أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: لا وجع أوجع للقلوب من الذنوب، ولا خوف أشد من الموت، وكفى بما سلف تفكرا، وكفى بالموت وعذا. أصول كافي جلد 3 صفحه 377. خب، روایت اخلاقی روز چهارشنبه هست. کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. این کلام دارای 4 فراز هست که بسیار آموزندگی داره برای زندگی ما، برای توجه ما به آخرت، برای قطع تعلقات دنیایی ما و داشتن یک زندگی سالم. ترجمه کلام نورانی حضرت این هست که اول می‌فرماید لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، هیچ دردی دردناکتر از گناه برای دلها نیست. این فراز اول. ولا خوف اشد من الموت، و هیچ ترسی سخت‌تر از مرگ برای انسان نیست. فراز سوم: و کفا بما سلف تفکرن، و گذشته برای اندیشیدن و عبرت گرفتن کافی است. اینا را باز می‌کنیم و توضیح عرض می‌کنیم. و چهارمین فراز: و کفا بالموت واعظن، و مرگ برای موعظه کردن کافی است. اما راجع به فراز اول که می‌فرماید هیچ دردی دردناک‌تر از گناه برای دلها نیست، توضیح مختصرش این است که این قلب ما گاهی بیمار می‌شود، یعنی حالت بیماری که انسان به دکتر مراجعه می‌کنه، رگ‌های قلب گرفته، قلب، دریچه قلب باز شده و انواع و اقسام بیماری هایی که متوجه قلبه. خب، راهکار اینه که بلافاصله انسان به دکتر مراجعه میکنه، دکتر معالج، دکتر متخصص، و عرض شود که دکتر متخصص هم درسته که این درد قلب، یعنی قلب جسمی ما، خیلی گاهی سخت میشه، خیلی سنگین میشه، ولی آدم به دکتر بیمارستان مراجعه میکنه برای معالجه. اما سوال این است که حضرت میفرماید لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، اما گاهی از اوقات درد این درد معمولی نیست، یک دردی است که قلب، اون مرکز به اصطلاح وجودی انسان یا یکی از مراکز وجودی انسان، مبتلا به دردی می شود که اون درد از این دردهای ظاهری نیست، بلکه درد گناه است. درد گناه از درد قلب بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر است. خب، هر چیزی راه علاجی داره. عرض کردم بیماری قلب ظاهری راهش اینه که انسان اگر رگ‌ها گرفته آنژیو میشه، اگر رگ‌ها خیلی گرفته عمل باز انجام میده، اگر نه خفیف‌تره با یه قرصی درمانی معالجه میشه. ولی اگر احیاناً قلب واقعی انسان که تعبیر قلب گاهی به این قلب صنوبری اطلاق نمی شود. اون قلبیست که میگن قلب مؤمن را نشکنید. عرض شود خدمتتون این که قلب حرم الهیست، حریم اون یه چیز دیگری غیر از این قلب صنوبریست. ولی درد گناه از این هم سخت‌تر است. چرا سخت‌تره؟ به خاطر اینکه انسان هر گناهی که انجام می‌دهد در روایات ما وارد شده یک سیاهی در دل ایجاد می‌کند. اگر انسان پشیمان شد بعد از این گناه و توبه کرد، اون سیاهی برطرف می‌شود. اگر دوباره گناه کرد، خب این سیاهی افزوده می شود، منتها باز خدای متعال راه را برای توبه باز گذاشت. اما اگر کسی همه مرزها را در نوردید، یعنی دیگه خدا و پیامبر و معصوم و حلال و حرام الهی را دیگه نادیده گرفت، این آدم پشت سر هم مبتلا به گناه شد. این باعث می شود که تمام قلب را تاریکی و سیاهی فرا بگیرد، یعنی یک نقطه سفید دیگه در این قلب نیست. این قلب قسیم می شود، این قلب دیگه راه هدایت بر او بسته می شود و دچار هزاران مشکل. پس پیام اولی که ما از این کلام حضرت استفاده می کنیم این است که این قلب ظاهریمون دردش معالجه به دکتره، ما مراجعه به دکتره، ولی قلبی که تحت تأثیر گناه قرار میگیره راهش توبه است، راهش پشیمانی است، راهش رو آوردن به درگاه خداست. و مراقبت کنیم که هر روز گناهی بعد از گناه دیگر مرتکب نشویم. لذا شما ادعی نگاه میکنید، هر چی گاهی نصیحت میکنید، صحبت میکنید، حرف میزنید، به خصوص شما اهل علم که گاهی برای تبلیغ میرید، با بعضی راحت یه جمله که میگید اصلا طرف منقلب میشود، ولی با بعضی گاهی ساعتها بحث میکنید، میبینید کوچکترین تأثیری در وجود این انسان نیست. چون قلب که تاریک شد، لجاجت همراش هست، دیگه اون سنگ دلی همراش هست، تحت تأثیر موعظه قرار نمی گیرد. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. چشم دارن نمی بینن، گوش دارن نمی شنون، قلب دارن اینا نمی فهمن. ایناست. این فراز اول. فراز دوم، حضرت فرمود لا خوف اشد من الموت. عرض شود خدمتون، خب تو زندگی انسان صحنه هایی پیش میاد که میترسه، گاهی از رعد میترسه، گاهی از زلزله میترسه، گاهی از اوقات از ویران شدن یه خونه میترسه و موارد زیادی تو زندگیمون وجود داره که انسان تحت تأثیر اون حوادث قرار میگیره. خبر ناگواری، میگن پدرت از دنیا رفته، مادرت از دنیا رفته، برادرت از دنیا رفته، فلان حادثه برای رفیقت آشنا پیش آمده، اینا خوف ایجاد میکنه، ترس ایجاد میکنه، نگرانی ایجاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه. ولی امیرالمؤمنین که حکیمانه سخن میفرماید و بیان میکند، میفرماید خوفی شدیدتر از مرگ نیست. حالا خونه خراب شد، میگه بازسازی میکنیم. رفیقی از دنیا رفت، میگه براش طلب استغفار میکنیم. و پدر از دنیا رفت، مادر از دنیا رفت، اینا ممکنه بگه که بالاخره مرگ حق است و اینا هم سنشون به سن رسیده که حالا یک سال هم ممکنه بیشتر میموندن، ولی سرانجام. اما نوبت به خود انسان که برسه، اگر همین الان به من و شما خبر بدن تا نیم ساعتی دیگه شما دیگه در این عالم نیستید، عزرائیل میاد سراغ شما، اون فرشته مقرب الهی میاد سراغ شما و قبض روح میکنه، یعنی حیات بی حیات. این خونه با زندگی و زن و بچه با ارتباطات اجتماعی و همه اینها یک جا باید بذاری زمین، چشما را ببندی، پاها را به قبله دراز کنی و بمیری. اگر این خبر را به انسان دادن، این خبر خبر وحشتناکی است، ترسناکه، قابل مقایسه از ترسای دیگه نیست. شما تو مسافرت میگن خونه دزد زده، خب آدم میترسه، نگران میشه، وحشت میکنه، دزد چطور خونه ما را پیدا کرده. ولی باز برمیگرده، زندگی دوباره تدارک میشه، جبران میشه. هر شود خدمت شما بیکه و امثال زاره. اما ترس از مرگ ترس اصلی است. چرا آدم میترسه؟ به خاطر اینکه نگرانه که با این دست خالی چگونه به منزل آخرت برویم، به خصوص که بدانیم هیچ در بساط نداریم، سو کار خیر ما انجام ندادیم، هرچی انجام دادیم وزر و وبال بوده برای ما، غیبت کردیم، تهمت زدیم، دروغ گفتیم. حالا تو این فضای امروز جامعه ما که حالا بحث مناظرات انتخاباتی است، شما میبینید متاسفانه تو یک نظام مقدس جمهوری اسلامی که بنیانگذارش امامه و امروزم رهبر معظم انقلابه و این همه شهید که تقدیم این انقلاب شده، این همه خانواده شهدا، این همه مردم خوب ما، صبور ما، بردبار ما، متحمل ما، در انظار مردم میبینیم که سعی میکنن طرف مقابل را بایکوت کنن، خرد کنن، تا اینکه خودشون بالا بیان. دست از یک سری مسائل اصلی که جز مسلمات اسلام بردارن تحت عنوان این که میخوایم آزادی به مردم بدیم. چی بدیم؟ خب نون و زندگی اولیه مردم تحت تأثیر قرار گرفته، دچار مشکل جدی شده. خب این شعارهای این شکلی، بله البته متاسفانه فضای جامعه ما گاهی این شکلیست، اینا براشون مهم نیست. چرا؟ چون اونا درآمدهاشون، حقوقاشون، امکاناتشون به گونه ایست که صد برابر اینم گرون بشه براشون اصلا مطرح نیست. ولی اون بیچاره‌ای که زندگیش وابسته به کار روزانه شه و اگر یه روز کار نره جواب زن و بچه نمیتونه بده، خب این دم از این آزادی و بساط و رقص و پایکوبی و شادی و نشاطهای اون شکلی، شادی در اسلام ما داریم، نشاط در اسلام داریم، ولی افراد را بردن تو اون فضا و یک ترس و هراس ایجاد کردن که اگر ما نیم دیگران بیان چنین می شود و چنان می شود. خب اونه که به تعبیر امام مرفهین بی درد هستن، میگن همونا برای ما خوبه، اینا بیان، ارتباط با آمریکا برقرار بشه، ما دیگه کعبه آمالمون آمریکاست، کعبه آمالمون اروپاست و امثال ذالک. خب اینا با شأن یک انسان نمی سازه. اینا اگر احیانا یه مرتبه مرگ فرا برسه، دستشون خالی است، بایدن بترسن از مرگ. از حضرت سوال کردن از نبی اکرم که فرمود چرا ما از مرگ میترسیم؟ فرمود چون شما دنیاتون رو آباد کردید و آخرتون رو خراب کردید. خب آدم از خانه آباد که به خانه ویران نمی رود. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، و کفا بما سلف تفکرن. اگر انسان میخواهد فکر کند که آخر دنیا چیه، بهترین راه اینه که به گذشته فکر کند. کفا به ما سلفه تفکران، یعنی تفکر کند نسبت به اون چی که گذشته. یک عمر ما پشت سر گذاشتیم، در این مدت چه کردیم؟ چرا غفلت کردیم؟ چرا به فکر نرفته ایم؟ هر شبت خدمتون میگیم که به قول شاعر، ای که پنجا رفت در خوابی، ای که پنجا رفت و در خوابی، مگر این پنج روزه دریابی. خب آدم نسبت به گذشتش 30 سال، 40 سال، 50 سال از عمر گذشته، میگه انسان کفایت میکنه که فکر کنه نسبت به اون چه که گذشته. آیا آینده من مثل گذشته است؟ خب واویلاست. البته خوبه که انسان گذشتش خوب باشه، اگه خوب باشه چه بهتر، تفکرش این شکلی باشه خدایا بتونم این راه را ادامه بدم. ولی اگر تفکرش نسبت به گذشته این است که گذشته چیزی نینداخته ایم. آینده هم 10 سال دیگه میخوام عمر کنیم، 20 سال دیگه هم میخوام عمر کنیم. اگر این باشه خب فاجعه، خیلی فاجعه عجیبی است. بنابراین مناسبه که خودمون رو نصیحت کنیم و توجه به آیندهمون بکنیم، از همین امروز هم تصمیم بگیریم که ما دیگه گذشتمون را تکرار نکنیم. توجه به گذشته میتونه چراغ راه آینده باشه. و فراز چهارم بگم و عرضم تمام بکنم، و کفا بالموت واعظن، میگه مرگ برای موعظه کردن انسان کافی است. یعنی اینکه جلو چشم آدم میبینه این آقا همسایه فوت کرد، اون دوست فوت کرد، اون آقا فوت کرد، بهانه مختلفه، یکی کرونا است، یکی تصادفه، یکی سکته است، هزاران بهانه است برای مرگ. میگه کفا بالموت واعظن، یعنی بدان این مرگ موعظه کننده خوبی است و به پیام داره میده. هر کسی را که میبینی دارن تشییع جنازه میکنن، به تو هم میگن فردا ممکنه نوبت تو باشه، پس فردا موقعیت. و این پیام اینه که خودتو منظم کن، مرتب کن، همیشه اینجا نیستی و بالاخره اونجا خواهی رفت. با دست خالی به اونجا راه پیدا نکنی، که اگر با دست خالی اونجا راه پیدا کردی دیگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. زا میگن لقمان به پسرش فرمود پسرم دو چیز را فراموش نکن، یکی خدا و یکی مرگ. همیشه بیاد خدا باش، همیشه بیاد مرگ باش. احتمال بده که امروز عرش بد خدمتون این که ممکنه قبض روح بشوی. چند دختری کی داری؟ این آنات شب میاد روز میاد، آیا واقعا یک حساب کتابی کرده ایم؟ من بارها گفتم برای یه مسافرت جزئی ما 2 روز فکرمون مشغوله که چیزی یادمون نره، برای 2 روز مسافرت، برای یه مسافرت طولانی. امامکم عقبتن کعودا، طولانی، خیلی آدم باید بار و توشه سنگین برداره که اونجا بتونه از اون بار و توشه استفاده کنه. ولی ما نه تنها باری بر نمی داریم برای اونجا، بلکه روز به روز وزر و بال درست می کنیم برای اونجا، پروندمونو سیاه می کنیم. بعد لقمان به پسرش میگه 2 چیز را فراموش بکن. 1، به کسی که خوبی کردی فراموش کن، به رخش نکش، کار خوبی کرده برای خدا کرده. مثلا اگر جهیزی کسی را داده برای تازه عروسی، تازه دامادی، فراموش کن، اصلا کار خیر تو فراموش کن، یعنی به حساب خدا بگذار. بدهکاری کسی را داده برای خدا بگذار، اینا را فراموش کن. از او توقع تعریف و تمجید و سلام و جلوت خم بشه و این حرف رو نداشته باشه. هر شبت خدمت شما بین که یکی دیگه از چیزایی که باید فراموش کنید، کینه کسی را به دل نگیر. اگر احیانا دعوایی شد، مشکلی بین تو و رفیقت پیش آمد، این دعوا و ناراحتی و عصبانیت و اینا را هم فراموش کن، یعنی مثل روز اول. این روایت نورانی امیر المؤمنین بود که انصافا یک منشور بود که اگر انسان باز بکنه این کلمات نورانی، بسیار آموزندگی برای انسان داره. اما بحث تفسیریمون عرشبت در ادامه بحث گذشته است. ما آیه ای را در جلسه گذشته محضر مبارک شما بزرگواران مطرح کردیم و چند دقیقه هم راجع به این، من این روایت حیفم آمد که کوتاه‌تر صحبت کنم، چون واقع مطلب جامعه‌مون امروز خیلی نیاز به این تذکرات داره. اول خود ما عامل باشیم و بعد هم صحبتی که می‌کنیم بتونه اثر بگذاره. آیه شریفی این بود: ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و آتینا و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ترجمه آیه بگم و اینکه تو فضا قرار بگیرید، بعد ادامه بحث. میگه همانا ما به موسی کتاب تورات دادیم و لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم. اینم فراز دوم. بعد میگه و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما به حضرت عیسی پسر حضرت مریم را نشانه های آشکار بخشیدیم و ایدناه به روح القدس، او را با روح القدس تأیید کردیم. بعد میفرماید افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم. کارتون به اینجا رسیده که هرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود براتون بیان کرد تکبر ورزیدید و بعدم چه عکس العملی نشون دادید. ففریقا کذبتم، گروهی را دروغگو حساب کردید و فریقا تقتلون، عده‌ای را هم کشتید. ما در جلسه گذشته تقریبا توضیح دادیم اجمال آیه و بیان آیه. در این بخش بحث امروزمون تعبیری که در اینجا وجود دارد این است که قرآن می‌فرماید در تکمیل این آیه در سوره مؤمنون آیه 44 راجع به آمدن رسولان پشت سر هم آیه ای داریم، ثم ارسلنا رسولنا تترا کل ما جاء امتون ارشمت خدمتون، این که رسولها کذبو فاتبعنا بعضهم بعضا، ارشمت خدمتون این که میگه موقعی که قرآن بیان سپس رسولان خود را پی در پی فرستادیم، هر زمان رسولی که به سراغ امتی می آمد او را تکذیب می کردند و ما اونها را یکی پس از دیگری قرار می دادیم. آیه 87-88 بقره. پس آیه این شد سم ارسلنا رسولنا تترا کل ما جاء امتن رسولها، من زاران اشتباها امتن خوندم، امتن رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا. خب اینم تقریبا بل تحقیقا متمم اون آیه است. در نهج البلاغه اونجا که امیرالمومنین هدف بعثت پیامبران را تشریح می کند همین حقیقت بازگو شده است. می فرماید فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیرو لهم دفاعن العقول. ترجمه این کلام نورانی حضرت این هست: خداوند رسولان خیش را به سوی آنها مبعوث کرد، انبیاء خیش را به سوی آنان گسیل داشت تا اینکه از مردم ادای پیمان فطری آنها را طلب نمایند و نعمتهای فراموش شده او را یادآور شوند و تبلیغات حجت را بر مردم تمام کنند و گنجینه‌های نافته عقل‌ها را در پرتو تعلیماتشون آشکار سازند. بنابراین فلسفه آمدن پیامبران الهی در اعصار و قرون مختلف این بوده طبق کلام مولا، برای یادآوری نعمتهای او و درخواست ادای پیمان فطرت، چون خدا یک پیمانی با ما بسته، پیغمبران آمدن که اون پیمان فطرت را دوباره یادآوری کنن یا تو نره و تجدید دعوتها و تبلیغات پیامبران پیشین بوده است. یعنی همونا را دوباره یادآوری کنن که شما مکلفید، شما بندید و باید تابع اوامر الهی باشید تا زحمات آنان و برنامه‌های اصلاحیشون متروک نشود. چون اگر یه پیغمبر می اومد دیگه رها میکرد، پیغمبر دیگه نمی اومد، این مشکلات بود و فراموش نشود. خب حالا ممکنه سوال بکنید چرا بعض پیغمبر اسلام پیغمبری نیامده؟ ما معتقدیم که امامان ما همون نقش را دارند و در زمان غیبت معصوم علیه السلام گرچه نور وجود اون حضرت پرتو افکن هست و ما بیام نهی روز قلورا معتقدیم، ولی اون استمرار حرکت امامت هم بر دوش علما و بزرگان و صلحاست که اینا مبلغان دین خدا هستند تا عصر ظهور حضرت علیه السلام. در اینجا چند تا سوال و چند تا بحث مطرح میشه. یه سوال این است که مقصود از روح القدس چیست؟ این یه سوالی که مقصود از روح القدس چیه؟ چون میگه و عیدناه به روح القدس. مفسران بزرگ درباره روح القدس تفسیرهای گوناگونی دارند. برخی گفتن مقصود جبرئیل است، یعنی ما به وسیله جبرئیل حضرت عیسی را تایید کردیم. بنابراین معنا آیه مورد بحث چنین خواهد بود: خداوند عیسی را به وسیله جبرئیل کمک و تایید کرد. شاهد این سخن آیه 102 سوره نحل است: قل نزله روح القدس من ربک بالحق، بگو روح القدس اون را به حقیقت بر تو نازل کرده است. اما چرا جبرئیل را روح القدس میگویند؟ به خاطر این است که از طرفی جنبه روحانیت در فرشتگان مسئله روشنی است و اطلاق کلمه روح بر اونها کاملا صحیح است، چون بعد روحانی و معنوی دارند. اضافه کردن اون به القدس، روح القدس، اشاره به پاکی و قداست فوق العاده این فرشته الهی است. پس هم بعد روحانی دارند و هم بعد قدسی و پاکی دارند. این یه نظر که روح القدس یعنی حضرت جبرئیل. و تفسیر دوم، بعضی معتقدند روح القدس همون نیروی غیبی است که حضرت عیسی را تایید کرده و با همون نیروی مرموز الهی مردگان را به فرمان خدا زنده می نمود. اون ایدنا به روح القدس یعنی اون نیروی غیبی، که خاصیت اون نیروی غیبی که به حضرت عیسی داده بود و مورد تایید اون نیروی غیبی قرار می گرفت همون بود که هر شبت خدمتون می این که یحیی الموتا بود، مردگان را زنده می کرد و شفا می داد نسبت به افرادی که بیمار بودن. البته این نیروی غیبی به صورت ضعیفتر در همه مؤمنان با تفاوت درجات ایمان وجود دارد. بله، مؤمنان هم دارای این ویژگی هستند. گاهی کارهایی از مؤمنان برمیاد که بالاخره انسان باعث تعجبش می شود. این به خاطر اون پیوستگی و ارتباطی است که با خدای منان دارد و همون امدادهای الهی است که انسان را در انجام طاعات و کارهای مشکل مدد میکنه. خیلی برای من و شما پیش آمده، مثلا جایی که به بنبست مطلق رسیدیم مدد الهی آمده. تو جنگهای نبی گرامی اسلام، خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه، تو زندگی اهل بیت، تو زندگی اولیاء الهی، تو زندگی تک تک مؤمنان، ما گاهی توی شرایط سختی قرار گرفتیم که احساس میکردیم دیگه رفته ایم، ولی یه مرتبه بابی به روی ما گشاده می شود. حالا ما که جز مؤمنان اون شکلی نیستیم، ولی حالا در درجه ضعیف ایمان لااقل می تونیم ادعا بکنیم به یه مقداری، با همه شرمندگی هایی که من نسبت به گناهانمون داریم. بله، خدا باعث می شود که مدد الهی، امداد الهی باعث می شه ما اصلا از بعضی از گناهان چشم‌پوشی بکنیم. یعنی مدد الهی سراغم میاد که تو منجلاب گناه گرفتار نشویم. لذا بعضی از احادیث در مورد بعضی از شعرای اهل بیت میخوانیم که پس از خوندن اشعارش امام فرمود انما نطق روح القدس علی لسانک، یعنی گویا روح القدس بر لسان تو جاری شده، یعنی اون امداد غیبی الهی. هر شبت خدمت شما بین که اون چی که گفتی بیاری او بود، او کمک کرد. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم، بعضی از مفسران روح القدس به معنی انجیل تفسیر کردند. ما حضرت عیسی را عیدناه به روح القدس، یعنی عیدناه به کتاب انجیل. اما به نظر میرسه اون دو تا تفسیر اول نزدیکتر به نظر میرسه. تفسیر اول روح القدس را حضرت جبرئیل بگیریم، تفسیر دوم روح القدس را اون عنایات الهی و امدادهای غیبی الهی قرار بدیم. اما مسیحیان در رابطه با روح القدس عقیده‌ای دارند که حالا در جلسه آینده انشاءالله به اون عقیده خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.